داخل یک جامعه با یک الگویی بسنجه. بالاخره ما باید یه معیار برای مردم داشته باشیم که آقا رژیم تو درست یا نه. مردم این حالا فاسد یا صالح یک ترتیبی رو پذیرفتن. پس با معیار خود اونها این قضیه رو باید حل کرد. اکثر مشکلاتی که الان در جهان وجود داره در رابطه با حقوق اساسی، حقوق سیاسی در این نکته نهفته است. اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان سوم، به خصوص اونایی که بعد از قضیه ضد استعماری دولت تشکیل دادن، اینها قانون اساسی خیلی خوبی دارن، خیلی زیبا و شکیل و اصلا رونوشت قانون اساسی فرانسه است. مثلا مشروطیت ما که پیروز شد رفتن دوبله کردن داداشتن رو بود. اما در عمل که میاد ببینید، نه روابطش، نه مناسباتش، نه سازماندهیش، نه سیستم آمریت و ماموریتش در اینجا اساسا بر مبنای که قانون اساسی گفته نیست. پس چیه؟ یک نظام استبدادی یا بر مبنای شاهنشاهی یا شبه دموکراتیک یا چیز دیگه که این در بحث حکومت ما انشالله خدمت رو خواهیم گفت. ولی حقوق اساسی رو اینجا ما تنها به عنوان یک قاعده، به عنوان یک منشوری، به عنوان یک معیاری که برای ما روشن میکنه که چگونه باید باشد، حالا چگونه هست، به ما کمک میکنه که این مشکل در کجاست، مشکل رو باید از کجا رفع بکنه. و این از نکاتی است که در بحث حقوق سیاسی و حقوق اساسی وجود داره. خب البته در اینجا نقش افراد جامعه خیلی مهمه. ما به افراد جامعه میگیم آزادی بیان. خیلی آزادی بیان رو این باید تشخیص بده که آیا در جنگل داره آزادی بیان، یا فرض کنیم در کوهستان تنها داره، یا در منزل خودشه، یا در شهر، یا در ده. موقعیت ها رو بتونه تشخیص بده. یعنی یک بر قضیه، یک مشکل قضیه برمیگرده به توده های مردم، به خود مردم. مردم تا چه حد توانایی دارن از میزان قدرتی که دارند با حفظ مسئولیت استفاده بکنن. یه اصطلاحی در همین رابطه وجود اومده در مکتب های سیاسی، میگن مثلا فلانی دیکتاتور منشیپه، استبداد خیرخواهانه داره. میگن آقا اکثر اینا توجیه میکنن که مردم جهان سوم در یک حالت بدایتی زندگی میکنند و بدوی هستن، از نظر سیاسی رشدی نکردن، اگر ما بهشون آزادی بدیم اینا میفتن به جون همدیگه، همدیگه رو از بین میبرن، جامعه اصلا به ناامنی میفته. پس بنابراین بیاییم اینها رو آرام آرام حرکت بدیم، رشدشون بدیم. این حالت دیکتاتور منشیپی رو در داخل جامعه، مثلا شاه مدعی این قضیه بود، خیلی از جاهدی هم این حالت رو دارن و یه کار سهل ممتنه است. و قانون اساسیش معمولا این حرف رو پیش بینی نکرده. وقتی یه متمم اینجوری از خودش در میاره، دستش رو باز میکنه به توجیه امنیت، به توجیه اینکه کنترل بکنه جامعه رو، به توجیه اینکه سلامت رو به جامعه برگردونه، استبداد رو، فساد رو، زور رو، خفقان رو داخل جامعه خواهد کرد. از طرف دیگه مردم این قدرت رو آیا دارن برخورد بکنن؟ زمینه‌ای که قانون اساسی گذاشته برای طغیان چیه؟ برای انقلاب چیه؟ برای برخورد با رئیس اداره، با مسئول اداره، اینها رو معین کرده یا نکرده؟ اینا میشه جزء حقوق سیاسی افراد، این حقوق اساسی افراد که معمولا یک بخشی از قانون اساسی ها و حقوق اساسی ها و حقوق های سیاسی به شرح اختیارات افراد در داخل جامعه، خب طبیعی به صورت حزب، گروه، دسته یا فرد. در مقابل هم به حکومت برخورد کرده که آقا ما حکومت رو انقدر اختیارات میدیم، اگر اینجا تخطی کرد فلان دادگاه، فلان تشکیلات بهش رسیده کن. ولی از مسائل مهمی که همیشه اذهان سیاستمدارا رو و فلاسفه رو مشغول کرده این بوده که آقا چه بکنیم؟ دولتی به وجود بیاریم در نهایت قدرت، حکومتی باشه در نهایت قدرت خودش، صلابت خودش، ابهت خودش، و مردمی باشه در نهایت آزادی و سلامت خودش. چون وقتی دولت قدرتمند میشه معمولا افراد ضعیف میشن، معمولا حقوق افراد ضایع میشه. وقتی که حقوق افراد بالا میره دولت ضعیف میشه. حالا چگونه میشه بین این دوتا توازن ایجاد کرد؟ این یکی از نکات مهم سیاست هست که به هر طریق حاکم رو و مردم رو در کنار هم قرار بدیم، اینها نه این به این ستم کنه نه اون به اون ستم کنه، در این حال هر دو به هم کمک بکنن و جامعه با کمال قدرت خودش جلو بره. حالا در این قضیه هر کسی اومده بحثی کرده، نظری داده، اما این سوال همچنان در عمل باقی مونده که ما چگونه واقعا بتونیم این دوتا حالت رو، هر دو قدرت رو در کنار هم داشته باشیم. یکی از علوم دیگری که در سیاست مطرح هست بحث اقتصاد سیاسیه. مفهوم اقتصاد سیاسی رو اولین بار یه فرانسوی به اسم آنتوان مونکسین در حدود قرن 17 هم اوایل قرن 17 هم سال 1615 به کار برد که در اونجا بیشتر نظرش روی همین مفهومی است که تقریبا ما در ذهن داریم. لغت اکونومی که مفهوم اقتصاد رو داره در زبان یونانی علم خانداری معنی شده بوده. این فرد هم تقریبا این حالت رو، علمی که شما معیشت خانواده رو و سیاست خانواده رو چگونه از نظر معیشتی اداره بکنه. پولیتیک هم که از همون پلیس و شهر و اینها اومده، به مفهوم این که دستگاه سیاسی و دستگاه اداری که وجود داره الان هم ما در نظر داریم. این آنتوان مونکسین معتقد بود که اقتصاد موجود در جامعه، اقتصاد رفاهی رو که جامعه رو به یک حالت مناسبی ببره و یک رفاه مورد توجهی رو در اختیار مردم قرار بده، این بستگی داره به پدر ملت. همچنان که ما در خانواده میگیم پدر خانواده وظیفه داره معیشت خانواده رو تامین بکنه، در جامعه هم اگر بخواد یک اوضاع خوب بشه، بهبودی پیدا بشه، سلطان یا پادشاه که پدر خانواده هست، این باید یک تدابیری رو اندیشه بکنه که این تدابیر کمک بکنه که بهبود پیدا کنه اوضاع اقتصادی مردم در داخل جامعه. این مفهوم تقریبا در عرف سیاسی مون تا حدود قرن 18 هم که مفهوم دولت و جامعه از همدیگه جدا شد. در این تا این زمان معمولا وقتی حکومت و دولت اینا رو به کار می‌بردن، جامعه هم درش مستتر بود، چیزی نبود که به صورت جدا مطرح بشه. اما وقتی که تئوری‌های دموکراسی مطرح شد، مسائل مربوط به ناسیونالیسم و آزادی افراد و اینها تشخیص دادن که سازمان سیاسی جامعه فرق میکنه با افراد. این چیزی بود الان برای ما بدیهی به نظر میاد، ولی تا این زمان هنوز به صورت مشخص و ملموس مطرح نشده بود. در اینجا مفهوم اقتصاد سیاسی رو به کار بردن و به این معنی که اقتصاد عالی‌تری که در داخل جامعه وجود داره و از ترکیب همه خانواده ها به وجود میاد، این به مفهوم اقتصاد سیاسی است. افرادی مثل آدم اسمیت اومدن کتابای نوشتن و اونا هم در کتابای اقتصادی خودشون همین مفهوم اقتصاد عالی رو عنوان اقتصاد سیاسی در نظر گرفتن و مطرح کردن. البته تو این دوره وقتی کتابای اقتصادی رو هم ما نگاه میکنیم، مباحث مختلفی رو تحت عنوان اقتصاد آوردن. یکی اومده از حقوق بحث کرده، یکی اومده فلسفه گفته، یکی اومده سیاست رو مطرح کرده، ولی در مجموع همه اینها نظرشون ظاهراً روی اقتصاد بوده، چون اقتصاد همین به صورت علم دقیقه در نیامده بود، در نتیجه مجموعه بود از علوم مختلف. یه چند سالی گذشت تا اقتصاددانای انگلیسی اومدن اقتصاد رو مشخص کردن، به صورت علوم دقیقه در بردن، علوم ریاضی رو و مسائل دیگر رو در این به کار بردن و این علم تقریبا به صورت مشخص و ملموس جدا شد و در اومد. مارکس پیداش میشه و این فرد میاد با توجه به تحلیلایی که راجع به تاریخ میکنه و مسائل اجتماعی میکنه و بعد اقتصاد رو در کنار میگذاره، اقتصاد سیاسی رو مجدداً مطرح میکنه و از اون زمان اقتصاد سیاسی تقریبا یک بحثی است که مورد توجه قرار گرفت. در حدود بعد از جنگ دوم جهانی لیبرال ها که اول دخالت دولت رو خیلی کم قبول داشتن در مسائل مربوط به اقتصاد، تغییر نظر دادن و به نئولیبرالیست ها معروف شدن. اینا معتقد بودن که دولت باید در رابطه با مسائل اقتصادی، اقتصاد سیاسی، سیاست های ارشادی رو داشته باشه و یک نقش بیشتری رو در امر رفاه جامعه به عهده بگیره و این قسمتی که دولت در رابطه با اقتصاد ایفای وظیفه میکنه، این به عنوان اقتصاد سیاسی مورد توجه قرار گرفت و مطرح شد. که چند بحث رو معمولا اینها در این سیاست ارشادی دولت، سیاست اقتصادی دولت و اقتصاد سیاسی در نظر دارن. یه بحث مربوط است به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی و عدالت اجتماعی که معتقدن دولت به هر طریق باید برنامه هایی داشته باشه تا عدالت اجتماعی رو در داخل جامعه اعمال بکنه. بحث دیگه سیاست های تنظیمی است، دخالت هایی که دولت میکنه در امور، سلامت بازار رو و جریان اقتصاد آزاد رو به طریقی تأمین میکنه که ضربه به کلیت نظام و به اقتصاد جامعه نزنه. مسئله دیگر سیاست های رشد و توسعه هست. دولت باید برنامه ریزی بکنه، برنامه هایی داشته باشه که همزمان با اینکه داخل جامعه رشد و توسعه اقتصادی به وجود میاد، اقتصاد ملی هم از یک شیوه متعادل و از یک رشد متعادل همراه باشه و برخوردار باشه. این سه بحثی است که نسبتاً در اقتصاد امروز غربی هم مطرحه و همین باعث شده که اینها رو خیلی چیزها الان برخورد بکنن، کنترل داشته باشن و تصمیم گیری بکنن. حالا در اذهان این است که مثلا وقتی ما میگیم سیستم کاپیتالیستی یا سیستم غرب، اصلا دولت هیچ دخالتی در امور اقتصادی نداشته باشه، در حالی که این چنین نیست. دولت ها الان روی منابع، روی معادن، روی تکنولوژی های حساس، اونهایی که مهم هست، اینا دست میگذارن، این رو با سیاست های خودشون ادغام میکنن. در داخل اگر مشکلاتی هست، اگر تورمی، اگر بحرانی و مسائل دیگه‌ای به وجود میاد، سعی میکنن که این رو کنترل بکنن و مهار کنن به حدی که فشار بر طبقات داخلی جامعه نیاد. در غرب هم به هر حال به خاطر جلوگیری از انقلابات و وقوع تحولات، مسائل اقتصادی باز اهمیت پیدا کرده. این هم از نکات دیگری، جلوگیری از تحولات و انقلابات، که دست دولت‌ها رو باز میکنه در این که دخالت‌هایی بکنن، برخوردهایی بکنن در امور اقتصادی. دولت‌های شرقی هم که به هر طریق دخالت کلی رو در اختیار دولت گذاشتن، کنترل روابط تولیدی، شیوه های تولید، ابزار تولید، مالکیت بر وسایل تولید، اینها کلا در اختیار دولت هست. در توزیع و مسائل دیگه هم باز دولت دخالت مستقیم رو داره. این است که روز به روز مسئله اقتصادی سیاسی اهمیت بیشتری رو پیدا کرده و دست سیاستمدارها رو بازتر میکنه. حالا در ابعادی اقتصاددان ممکنه مطالعه بکنه، اما اینکه چگونه باید توضیح کرد، چگونه باید عرضه کرد، چگونه باید کنترل کرد مسائل رو و رابطه بین گروه‌های مختلف اجتماعی را از نظر اقتصادی تنظیم کرد، این چیزی است که مربوط میشه به سیاست دولت‌ها و تصمیم‌گیری دولت‌ها در این رابطه. از علوم دیگری که مرتبط هست با علم سیاست، بحث جامعه شناسی است. جامعه شناسی یکی از علوم اصلی انسانی است که به هر حال با توجه به موضوعات خاصی که داره مورد توجه خیلی از دانشمندان هست. در تعریف جامعه شناسی اولین بار یک فردی به اسم اگوس کونت اومده این اصطلاح رو تقریبا به کار برده. البته قبل از این هابز، توماس هابز که اسمش رو جلسات قبل خدمتتون عرض کردیم، راجع به اجتماع بحث کرده، ولی تحت عنوان فیزیک اجتماعی. اگوست کونت هم این فیزیک اجتماعی رو به کار میبره، ولی بعد یه مقدار اصلاحات میکنه، در رابطه با جامعه شناسی یاد میکنه. اولین بار یک فرد انگلیسی به اسم اسپنسر، هربرت اسپنسر، یک کتابی تحت عنوان اصول جامعه شناسی رو منتشر میکنه. این علم تحول پیدا کرده در قرن 20 یه جامعه شناسای خیلی معروفی مثل پارتو، مثل ودر، مثل دورکهایم و پارسونز اینا پیدا شدن و نظریات جدیدی را دارن و تونستن بر این علم یه مقدار زیادی تحولات، یه مقدار زیادی اشراف علمی رو نشون بدن. در رابطه با مسلمین هم مثلا میگن ابن خلدون از اولین کسانی است که میشه به عنوان پدر جامعه شناسی مطرحش کرد، به خصوص با اون مقدمه‌ای که بر کتاب تاریخ خودش نوشته، سعی کرده که علل تحولات رو در اجتماعات مختلف مورد توجه قرار بده. فارابی هم باز با توجه به نظریاتی که در کتاباش داده، اونم به عنوان یک نیروی جامعه شناس تقریبا مطرح است. در رابطه با جامعه شناسی، خب جامعه شناسی یک علمی است که سعی میکنه روابط و نهادهای موجود در یک اجتماع رو یا در اجتماعات رو مورد بررسی قرار بده، مورد کنکاش قرار بده. وقتی که بحث جامعه شناسی سیاسی مطرح میشه، اختلاف هست. یه عده مثل ریمون آرون اینها معتقدن که جامعه شناسی سیاسی همون علم سیاسته، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. ما وقتی که میگیم جامعه شناسی سیاسی، در واقع یک چیزایی رو در نظر داریم که در علم سیاست مطرح میشه. رابطه فرد رو با حکومت، فرض کنید سازمان سیاسی رو با افراد، احزاب سیاسی، گروه‌های سیاسی، دسته‌های سیاسی که در داخل جامعه و تشکیلات مربوط به قدرت و مسائل اینچنینی. پس در نتیجه جامعه شناسی سیاسی تفاوتی با علم سیاست نخواهد کرد. یه عده دیگه میگن نه، بس فرق میکنه، جامعه شناسی سیاسی بیشتر حیطه اجتماعی قضیه رو، مسائلی که در ارتباط با سیاست جامعه هست اون رو مورد نظر قرار میده و تأثیر سیاست رو بر جامعه، تأثیر جامعه رو بر سیاست، این رو مورد لحاظ قرار داده. اما به هر تقدیر الان هرچند کتب مشخصی ما نداریم راجع به جامعه شناسی سیاسی، مثلا یک کتابی آقای قاضی ترجمه کرده از موریس دوبورژه تحت عنوان جامعه شناسی سیاسی. شما الان جامعه شناسی سیاسی رو بردارید با کتاب اصول علم سیاستش مقایسه بکنید، ببینید چندان تفاوتی با هم دیگه نداره. اما بحثایی که در اصول علم سیاست اومده باز در جامعه شناسی سیاسی به شکل دیگه مطرح شده. این است که تا حدی ما دست مشخصی نداریم، اما امثال وبر و اینها وقتی اومدن بحث کردن روی رهبری، مثلا نهاد رهبری در داخل جامعه، خب میگن مشخصاتش چی هست، چه تأثیراتی در جامعه داره، فرهنگ جامعه مثلا ممکنه چه ارتباطاتی رو بین رهبر و توده پیروانش ایجاد بکنه. این است که ما اگر جامعه رو به صورت یک هرمی تصور بکنیم که در رأس هرم سیستم حکومتی، سازمان حکومتی، رهبری و سلطان و پادشاه و هر چیزی هست، جمهور و اینها، اون رو قرار بدین در وسط سازمان‌های سیاسی جامعه رو، ادارات جامعه رو، اونهایی که ارتباط رهبری رو و حکومت رو با مردم برقرار میکنن، مثل تشکیلات و ادارات خیره، و در طبقه پایین مردم رو بگذاریم، اون چیزهایی که میتونه به ما کمک کنه از نظر نهادی و سازمانی، این طبقه وسط حداقل، اون چیزهایی است که ارتباط بین حکومت رو و مردم رو برقرار میکنه. به یک تعبیر هم ما جامعه شناسی سیاسی رو میتونیم در اینجا بگیریم. مثلا میگیم آقا نهاد قدرت در این جامعه چگونه شکل میگیره؟ برداشت مردم، استنباط مردم، تصور مردم از قدرت چیه؟ خب در تحقیقاتی هم که صورت میگیره میگم مثلا در قبایل و در عشایر که وجود داره، مردم روی رئیس و روی رهبر و روی پدر این برداشت و این دیدگاه ذهنی رو دارن، این زمینه های ذهنی است. این زمینه های اجتماعی که در بین مردم هست سبب میشه که تشکیلات، ارتباطات منسجم بشه، سیستم داده بشه بهش، سازمان داده بشه بهش و آرام آرام تبدیل به یک شکل سیاسی منظم بشه. یا برداشت های ذهنی که مردم از مذهب دارن، خب این رو وقتی تکاملش بدن، پیچیده‌اش بکنن، سازماندهیش بکنن، ممکنه که در یک مرحله بالاتری به شکل رهبری و به شکل سیستم سیاسی در بیاد. اما در اون مرحله که هنوز سیستم بنده نشده، پیچیده نشده، ما میتونیم بحث جامعه شناسی سیاسی رو مطرح بکنیم. به هر طریق الان جامعه شناسان هم در خدمت سیاست هستن و سیاست مداران معمولا از نیروهای جامعه شناس و دستگاه‌های جامعه شناسی، افکارسنجی و غیره استفاده میکنن برای اینکه بتونن به مسائل و مشکلات خودشون فیصله بده. یکی از بحث‌های دیگری که در علم سیاست مطرحه از علوم مرتبط با سیاسته، علومی که در کنار قلمرو سیاست قرار میگیره و یک مرز جداگانه‌ای داره با سیاست، روانشناسی و سیاسی. خب غالبا هم شنیدین بحث میکنن راجع به این مطلب و کتاب‌هایی هم تقریبا در این زمینه هست. روانشناسی علم رفتار آدم، این که آدم ها روی چه انگیزه های، روی چه خواست های، روی چه مسائلی میان برخورد میکنن و علت رفتارشون چی هست. وقتی که روانشناسی سیاسی رو مطرح میکنیم طبیعی است که باید بیاییم ببینیم این رفتاری که افراد داریم ازش صحبت میکنیم، یه وقتی رفتار فردیش هست، یه وقتی هست رفتار جمعیش، علت این رفتارها رو و تأثیر این رفتارها رو در کلیت جامعه و اجتماع مورد بررسی قرار بدیم. مثلا از چیزهایی که در روانشناسی سیاسی ممکنه مطرح بشه این است که ما انگیزه های روانی افراد رو در گرایشات سیاسی، در موضع گیری های سیاسی مثلا مشخص بکنیم، یا اینکه انگیزه های بیتفاوتی مردم یک جامعه چیه. مثلا بهم بگیم آقا در شهر قم یه عده بیتفاوت شدن، با مسئولین همکاری نمیکنن، حالا یه عده روانشناس بیان بررسی بکنن ببینه علت انگیزه فردیش، روانیش چیه، آیا انگیزه روانی داره یا مسائل دیگر هست. ممکن اینا بیان برخورد بکنن و راجع به این مسئله هم چیزهایی رو در بیان. یا گاه هم ممکنه در داخل جامعه یه سری نیازهای روانی هست به صورت فرهنگی به وجود اومده، در داخل خانواده شکل گرفته، نیاز به یک رهبر مستبد احساس میگه، همینجور که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم. اینا تصورش مردم بر این است که اگر بخوان به امنیت برسن، به آرامش برسن، به سلامت برسن، باید یک رهبری رو، یک مستبدی رو، یک دیکتاتوری رو بالاخره در رابطه با کارها داشته باشه. این ممکنه که انگیزه روانی داشته باشه. در اینجا اگر روانشناس بیاد کار بکنه، ممکنه به صورت روانشناسی سیاسی توجیه بکنه مطلب رو و قضیه رو در بیاره. سرخوردگی‌های سیاسی باز همینه. شما ممکنه شخصیت شناسی بکنید، افراد رو تیپ شناسی بکنید، شخصیت شناسی بکنید، بگید در جامعه ایران مثلا شخصیت افراد اینجوریه، در مجموع کلیت تودای مردم شخصیتشون به این طریق شکل گرفته، پس در نتیجه موضع‌گیری سیاسی که میکنن، وابستگی سیاسی که دارن، گرایشاتی که دارن به خاطر این شخصیت‌های موجود، اختلافاتی که هست شخصیت‌ها مثلا این. یا در درون یک حزبی، گروهی، دسته‌ای بیان رهبران رو مورد ارزیابی قرار بدن از نظر روانی، بگن آقا شخصیت این افراد رو بیاین مورد شناسایی قرار بدن از نظر روانی، اون وقت این رو در مسائل سیاسی خودمون، در تحلیل‌های سیاسی خودمون، در برنامه‌ریزی سیاسی خودمون وارد بکنیم. از مسائل دیگه هم خب طبیعیه بعضی از افراد از نظر روانی مستعدن برای رهبری، خیلی از افراد از نظر روانی مستعدن برای فرمانبری. مثلا تحلیلی یه زمانی در آلمان در اومده بود راجع به بچه‌های خانواده. آلمانی تحقیق کرده بود و این نتیجه رسیده بود که معمولاً پسر بزرگ خانواده یا دختر بزرگ خانواده حالت تحکم داره، همیشه حالت آمریت داره، تصمیم میتونه بگیره، برخورد میتونه بکنه، جدیست و قدرت تصمیم گیری و رهبری رو داره. بچه کوچکتر معمولاً این حالت رو نداره. یه آدم نیست که یا درونگراست یا برونگرا. اگر درونگرا باشه یه حالت خاصی داره، ولی معمولاً حالت فرمانبری درش بیشتره. بچه سوم مثلا حالت عصیان غالباً داره. آدمی است که سر به هواس، زیاد توجه به مسائل نداره، باهوش هست ولی به هر حال حالت اینکه کنترلش بکنن خیلی مشکل. بچه کوچیک خونه که خب ضرب المثل هم هست، میگن هر چی بشه ولی بچه کوچیک خونه نشه، این نکته رو داره که تو سری خور بار میاد و هر کس میاد دستور میده و آمریت رو در مورد اون اجرا میکنه. حالا این یه بحثی است به هر حال درسته یا غلط، ولی به هر طریق در این موضع‌گیری ها، در این کارهای جمعی غالبا نشون داده میشه، دیده میشه که افرادی که بچه بزرگتر خونه هم، خب مثلا اون فرد اینجوری بحث کرده بود که اگر یه پسر بزرگ خونه با یه دختر بزرگ خونه ازدواج بکنه، این همیشه دعوا دارن، چون اونم میخواد دستور بده، اینم میخواد دستور بده، هیچ کس تبعیت نمیکنه. پیشنهاد کرده بود که اگر میخواهید ازدواج بکنید پسر بزرگ خونه، بره با دختر کوچیک خونه ازدواج بکنه که جنبه اطاعتش هم بیشتر باشه. یا اگر این دختر بزرگ خونه است، باید بره با پسر کوچیک خونه ازدواج بکنه که تأثیرات متقابل رو به صورت خصمانه در نیاره. اما به هر حال از کتابایی که میشه خدمت دوستان معرفی کرد، کتاب زیاد استخوندار نیست، تحت عنوان روانشناسی در خدمت سیاست، یه انگلیسی به اسم پروفسور فریدمن نوشته. ترجمه نعمت اللهی نامیست و این کتاب های اریک فروم معمولا در این رابطه میتونید بخونید، به خصوص اون کتاب گریز از آزادیش، کتاب خوبیست باز مسائل روانشناسی رو. در اون کتاب مبانی علم سیاست یه بخشی رو در رابطه با مسائل روانکاوی و روانشناسی داره، شخصیت شناسی و نقد و تحلیل جباریت که یه روانشناس آلمانی به اسم مانس اشپربر نوشته. ترجمه کریم قسیم. این از کتابایی است که دوستان میتونن در رابطه با این بحث مورد استفاده قرار بدن. از جمله مسائل دیگه ای که مطرح هست بحث جغرافیای سیاسیه که دوستان خیلی میشنون ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی. که در علم سیاست مورد استفاده قرار گرفته و مورد بحث بوده. از زمان ارسطو تا مونتسکیو تا به حال و نظریات که افرادی مثل موهان دادند و راتسل داد و کسان دیگر، این بحث که رابطه سیاست با سرزمین چگونه است، رابطه جغرافیا با سیاست چگونه است، آیا سیاست هست که بر جغرافیا اثر میگذاره و یا جغرافیا هست که بر سیاست اثر میگذاره، آیا دولت‌هایی که میخوان تشکیل بشن باید مسائل جغرافیایی رو در نظر بگیرن یا اینکه نه توجهی بهش نکنن، تأثیر آب و هوا برای خلق و خوی افراد، برای شجاعت افراد، برای ترس افراد، برای هوش افراد چگونه است، بحثایی شده. به هر حال از ابتدا ارسطو مثلا معتقد بود که مردمی که در نواحی سردسیر رو در اروپا و اینها زندگی میکنن اینها یه مردم قوی و نیرومندی هستن اما هوش زیادی ندارن، مردمی که در آسیا هستن اینها هوششون خوبه، مثل مردم ایران مهارت خوبی دارن، هوش خوبی دارن، اما زورشون کم. وقت مده بود استنباط کرده بود که ما چون وسط اروپا هستیم و آسیا، بنابراین هم زورمون زیاده هم هوشمون، و مردم یونان از یک هوش و درایت به خاطر این وضعیت جغرافیایی برخوردار. آیا مثلا میگه اگر دولت خوبی میخواد ایدئالی تشکیل بشه مشخصاتش باید اینجوری باشه، نزدیک دریا باشه، تعداد کوهاش چجوری باشه، مقدار جمعیت اینها، و این نشون میده که این سعی کرده تأثیر زمین رو، جغرافیا رو بر سیاست تا حدود زیادی نشون بده. افراد مثل بودن و مونتسکیو اینها هم بیشتر تحلیل کردن که آب و هوا، مثلا گرما، سرما، موقعیت زمینی، موقعیت کوه، دره، دشت، صحاری، اینهایی که وجود داره تأثیرش بر افکار انسان، بر هوش انسان، بر تمدن انسان، بر اینکه چگونه میتونه حکومت لیاقت حکومت کردن داره یا نداره، روی این مباحث اومدن و بحث کردن. افرادی مثل کارل ریتر آلمانی، اینها هم از ژئوپلیتیسین های معروف هستن و سعی کردن با توجه به نظریاتی که ارسطو و اینها داده بودن، نظریات قدیمی و تئوری هایی که داروین داده بود، اینا رو ترکیب بکنن و مکاتب جدیدی رو در رابطه با جغرافیای سیاسی مطرح بکنن. این مثلا ریتر نظرش این بود که اگر یک دولتی میخواد قدرتمند بشه یا حاکمی میخواد یه دولت قوی رو تشکیل بده، تمام تلاشش رو باید بر این بذاره که هی سرزمین خودش رو گسترش بده، دائم یک توسعه ارضی بکنه و هرچی این توسعه ارضی رو موفق باشه، خب زمینه برای جنگیدنش بیشتره، مردمش قوی تر میشن و دولتش قوی تر میشه، پس زوال و نابودی دولتش هم متصور نیست. هیتلر از کسانی بود که اومد از این عقاید ریتر استفاده کرد، در اون ایدئولوژی خودش از افکار این فرد استفاده برده بود. افرادی مثل راتسل و اینها هم اومدن بحثایی کردن راجع به وسعت، راجع به موقعیت، و گفتن خب اگر یک کشوری در کنار اقیانوس باشه چه وضعیتی داره، در کنار کوهستان باشه چه وضعیتی داره، در دشت قرار بگیره این چه موقعیتی است، و خب مباحثی هم در اومد که قلب زمین کجاست، که کجای دنیا هست که ما بگردیم این موقعیتش برای امپراتوری جهانی مساعده. یه عده‌ای مدام گفتن در مناطق روسیه، یه عده‌ای گفتن یه منطقه است بین روسیه و اروپا، یه عده‌ای بعداً اومدن گفتن هر کی کنار مثلا اقیانوس باشه. این موهان از کسانی بود که اندیشه‌های امپریالیستی رو در آمریکایی‌ها زنده کرد و معتقد بود که اگر کسی بتونه به دریاها سلطه پیدا بکنه، قدرت پیدا کنه در دریاها، این واجد صفات یک امپراتوری بزرگ هست و میتونه تمام دنیا رو تحت کنترل بگیره. به هر تقدیر الان در مجموعه مباحثی که هست، از کتابی هم که معرفی کنم خدمت دوستان بخونن، یک کتابش یه خانمی نوشته به اسم دره میرهیدر، اسم کتاب هست جغرافیای سیاسی. این تمام مکاتب و نظریاتی رو که در رابطه با این علم هست جمع‌آوری کرده و تا حدود زیادی سعی کرده که روش بحث بکنه. انتشارات سیمرغ هم بود، البته الان در بازار شاید پیدا نکنید مگر بتونید از کتابخونه‌ها و جاهای دیگر رو دوستان پیدا بکنن. البته همین اندیشه هایی که مطرح شده خب تأثیرات زیادی رو هم بر دنیا گذاشته و یک کتابی رو انتشارات وزارت خارجه داده بود، سرهنگ فتاحی ترجمهش کرده، الان اسمش به خاطرم نمیاد، استراتژی یا هم چیزی، و این سعی کرده بیاد این تئوری ها رو نقد و تحلیل بکنه و نظر بده که این اندیشه‌ای که اومده حالا درست یا غلط در قالب سیاسی که کسی که بتونه دریاها رو کنترل بکنه یا قلب دنیا کجاست باعث شده که جنگ اول، جنگ دوم و خیلی از جنگ‌ها در سطح اروپا اتفاق بیفته. حتی این فرد معتقده که اندیشه‌های مربوطه‌ای که حالا به صورت نامربوط ارائه شده باعث شده که در تئوری‌های اتمی، در استراتژی‌های اتمی هم تأثیر بگذاره و آمریکایی‌ها روی همین قضیه بیان موضع‌گیری بکنن، روسان بیان روی همین قضیه موضع‌گیری بکنن، بترسن از شوروی، شوروی هم از آمریکا بترسن، به خاطر همین اندیشه‌هایی که در جغرافیای سیاسی به وجود میاد. به هر تقدیر در جغرافیای سیاسی دو نکته اساسی مورد توجهه که اول بحث خدمتتون عرض کردم. این که تأثیر سیاست در جغرافیا چقدره؟ وقتی در یک جامعه مکتب سیاسی به وجود میاد، یه رهبر سیاسی به وجود میاد، یک ایده سیاسی به وجود میاد، این تا چه حدی میتونه روی مرزها، روی قلمرو، روی کشورها، روی جغرافیا اثر بذاره؟ این یک بحثه. یه بحث دیگه هم هست، آقا موقعیت جغرافیایی چه تحمیلی رو، چه اجباراتی رو، چه ضرورتهایی رو بر سیاست‌های کشورها و دولت‌ها و حکومت‌ها و افراد به وجود میاد. مثال بارزش رو که خدمتتون عرض کنیم، مثلا موقعیت ایرانه. موقعیت ژئوپلیتیک ایران همواره سبب شده که ما ناچار به سیاست بندازی بشیم. ما در قدیم الایام، مثلا در زمان شاهنشاهی ساسانی، با امپراتوری روم درگیری داشتیم، بعد که مسائل حل شد با امپراتوری عثمانی بود، بعد که امپراتوری عثمانی رفت با روسیه بوده، بعد از این ور انگلستان بوده، الان هم آمریکا و شوروی. یعنی در یک تاریخ 2000 ساله، 2500 ساله شما میبینید که ما همیشه جغرافیای ما، ژئوپلیتیک ما تأثیر گذاشته روی مجموعه سیاست تاریخی ما و روی سیاست ما و ما نمیتونستیم فارغ از موقعیتی که داریم باشیم. ولی یک کشور دیگه مثلا مثل سوئیس، این خب در یک وضعیتی قرار گرفته، خب تونسته بی‌طرفی رو اسکنه، هیچ کس هم بهش کاری نداره، هیچ کسی نیست که بغلش بخواد حمله بکنه، برخوردی بکنه، کار دیگه ای رو بکنه. و یا یک کشوری مثلا عربستان، هرچند حالا موقعیت ژئوپلیتیک مهمی داره، ولی به خاطر پولی که داره، به خاطر قدرت اقتصادی که داره و سیاست، حالا اسمش رو بگذاریم، میتونه مثلا رو یمن فشار بیاره، روی عمان فشار بیاره، رو بحرین بیاره، رو امارات بیاره، رو عراق بیاره، رو سوریه بیاره، این کشورهایی که دورو درش هستن، دورو در خلیج و دریای سرخ و اینها. یعنی سیاست این میتونه موازنه رو در قضایای جغرافیایی به وجود بیاره. وقتی یمن میخواد انقلاب بکنه و کمونیستی بشه، این فشاری که میاره یمن شمالی رو هم به وجود میاره. یعنی رو موقعیت جغرافیایی اثر میذاره. روی دادن مثلا مناطق پایگاهی یا مناطق دریایی غیره ممکن است که تأثیر بذاره. پس بنابراین در بحث جغرافیای سیاسی دو نکته مهم در ارتباط با سیاست وجود داره: خود جغرافیا چگونه بر سیاست اثر میگذاره و جغرافیا چگونه بر بالعکس روی مطلب استوار هست. و این یکی از نکاتی است که چه در روابط بین الملل که بحث سیاست بین المللی رو دنبال میکنه و چه در مسائل بین کشورها و چه در مسائل خود کشور، در سیاست خود کشورها تأثیر بود. مثلا همیشه آلمان یک خطری بوده، به خاطر موقعیت جغرافیایی که داشته و اون وسعت کمی که داشته، دائم می‌خواسته این مرزها رو بشکنه، بیرون بیاد. فرانسوی هم غالبا انگلیسی ها از آلمانی ها میترسیدن و در جنگ اول جهانی اینا سعی کردن برخورد بکنن، در جنگ دوم سعی کردن برخورد کنن. در تاریخ رقابت های استعماری هم شما نگاه میکنید، آلمانی ها همیشه در این فکر بودن که به نحوی از اروپا بزنن، اروپا رو تصرف بکنن، آفریقا و آسیا و خاورمیانه رو هم تحت اختیار خودشون بگیرن. همین باعث میشه که مثلا برخوردهای بین سیاست‌های آلمان با انگلیس، سیاست‌های آلمان با روسیه، سیاست‌های آلمان با فرانسه در تمام دنیا وجود داره. در همین ایران خود ما وقتی شما نگاه بکنید، دیدید آلمانی‌ها وقتی زورشون نمی‌رسید برخورد کنن، جاسوس‌هاشون میومد در همین جنگ اول، اینها همین واسموسی که در این فیلم نشون میده، خب یه واقعیت تاریخی است. سعی می‌کنه بیاد بگه ما آریایی هستیم، ما طرفدار ایرانی هستیم، ما ضد استعماری هستیم، چه هست چه هست، اما در واقع این میخواد اون صد خودش رو بشکنه، خودش هم یکی از امپراتوری‌های بزرگ بشه. چقدر مثلا قیصر آلمان تا حد زیادی تبلیغات میکرد به نفع مسلمان ها، و این کلکه هایی که اینا زدن چیزهای کوچیکی نبوده. ناپلئون چندین بار ادعای اسلامیت کرده، اصلا رفته نماز خونده در مسجد و مثلا در مصر که لشکر کشیده بود، میگه داستان معروفی است. رفته اونجا خودش گفته اصلا من خودم که مسلمانم هیچ پدر جدم در جد من مسلم بوده، من نماز میخونم و شما مسلمان رو مدن حمایت کنم، پدر انگلیسی کافرم در میاره، در حالی که نه اسلامی خبر داشته نه مسلمانی. و اینها به خاطر همین تغییر دادن در وضعیت جغرافیایی بوده که این سیاست ها کشورها رو، مناطق رو و اوضاع رو کلا تحت کنترل میگرفتن. نمیدونم کوپن ما تموم شده یا اینکه در دقیقه دیگه. یه بحث دیگه‌ای که هست در رابطه با مسائل سیاسی علوم مرتبط، ما این رو هم به سرعت بگیم با توجه به این وقت کم، و بریم روی مباحث اصلیمون از هفته آینده که مباحث مبانی هست. بحث ادبیات سیاسی است که به هر حال ادبیات سیاسی هم میتونه تا حد زیادی به ما کمک بکنه در مورد قضایا و امور. ادبیات یک آینه است از فرهنگ، از ادب، از مذهب، از نیازهای درونی افراد، از مشکلاتشون، از مسائلشون، که در یک مقطع تاریخی، در یک موقعیت زمانی و مکانی خاص این افراد در داخل یک جامعه احساس میکنن. حالا اون ادیب و نویسندهی که شهرت پیدا میکنه، مردمش مقبول میفته آثارش و میخونن این رو، به خاطر این است که در اون ادبیات خودشون رو میبینن، مسائلشون رو میبینن، انگیزه هاشون رو میبینن، نیازهاشون رو میبینن. ما مثلا وقتی میگن انقلاب روسیه رو ادبیاتش به وجود آورد و نویسندگان بزرگش، یکی از نکاتش به خاطر همینه. اینا چیزی در نیاورده بودن که مثلا خارج از این سرزمین باشه، این اومده بود مسائل جامعه رو ترسیم کرده. وقتی یکی میاد بینوایان رو می‌نویسه، فردی به اسم هوگو، خب این چیز خارق العاده عجیب غریبی داستان محیر الغولی رو نگفته، بلکه اومده داستان این جامعه رو، وضعیت این جامعه رو، روابط درونی افراد رو با هم، حکومت رو با اینها، سعی کرده که ترسیم بکنه، در یک آینه به مردم نشون بده. پس بنابراین اگر کسی با دقت سعی بکنه برخورد بکنه به اوضاع و احوال این ادبیات، میتونه یک مقداری برداشت بکنه، نیازهای درونی جامعه رو در بیاره و ببینه که روابط بر چه اساسی استوار بود. مثلا ما در تاریخ خودمون اگر بخوایم نگاه کنیم، صادق هدایت یک نمونه است. خب یه عده ممکن میگن بابا این آدم پست منحرف، نمیدونم افکار فلان داره، ولی شما وقتی میای کتاب این رو میخونی و تاریخ شهریور 20 رو میفهمی که یک فردی که در این دوران زندگی میکنه، در این دوران بحرانی، دوران انتقال، اشغال و مسائل ناامنی و هزار مسئله دیگه، چه وضعیتی رو میتونسته یک آدم پیدا بکنه، یک شخصیت انسانی، یک شهروند ایرانی در اون زمان در چه وضعیت روحی و با چه شخصیت‌های روحی سر و کار داشته، نیازهاش چی بوده، مشکلاتش چی بوده، مسائلش بود. این به ما کمک می‌کنه وقتی تاریخ رو هم می‌خونیم یک برداشت ملموس‌تر و دقیق‌تری رو در رابطه با مسائل پیدا بکنیم. این است که تاریخ سیاسی رو ما در کنار ادبیات سیاسی می‌تونیم، یا مثلا در مورد تاریخ مشروطیت، شما اگر بیاید این آثار طالبوف رو بخونید یا کسان دیگر رو که مطلب نوشتن، خب تا یه حدی نشون میدن که اینا چه ایده هایی داشتن، چه تصوراتی از حکومت، از حاکمیت، از آزادی، از مردم، از روابطی که باید باشه، از قانون، این چه برداشتی داشته و با این اندیشه ها مردم چگونه اومدن برخورد کردن و برخورد های موفق بوده یا به هر طریق موفق نبوده. بعضی از سفرنامه هایی که نوشته شده توسط بعضی از ایرانی ها در دوران مشروطیت مثلا بعضی از جنبه تخیلی داره، اما به هر حال کمک میکنه به انسان که تا حد زیادی مسائل و مشکلات این دوره رو مورد توجه و مسئله قرار داد. بحث دیگه بحث همین استراتژی و مسائل نظامی است که خدمتتون عرض کردم، اون هم از علوم معین هست، کمک کننده هست و ما اگر بتونیم بحث استراتژی رو بخونیم و درک بکنیم، در طراحی مسائل سیاسی، در پیدا کردن مسائل سیاسی و مشکلات سیاسی و حل اونها میتونیم موفق بشیم. از استراتژی رو بیشتر باید کسانی بخونن که مدیر سیاسی هستند، با واقعیت‌های موجود جامعه میخوان برخورد کنن، ذهنشون شکل میگیره، سازماندهی میشه و با یک ذهن منسجمی میان مسائل رو، پدیده ها رو، امکانات رو، ضعف ها رو و اینها رو برخورد میکنن باش و یک طرح و برنامه منظم رو برای کشور یا برای حکومت یا برای شهر و برای جامعه ارائه میدن. این در مجموع علوم مرتبط با سیاست بود، علومی که الان هست و ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و گاهن هم در مباحث سیاسی ممکن است که وارد بشن. اما حدودی که بحث کردیم خدمت دوستان اون مقداری است که الان در سیاست، حالا یا داخل سیاست شده یا سیاست از این استفاده میکنن یا مرز مشترک دارن، هر چیزی که بگیم در قلمرو علم سیاست وارد شدن و ارتباطات متقابل دارن و انشالله که به هر طریق اینا روزی برسی که به طور منظم و دقیق در بیان و جامعه اسلامی بتونه اینها رو در جهت اهداف خودش و پیاده کردن اون اصول آرمانی خودش مورد استفاده قرار بده. هر حال اگر سوالی هست که ما خدمت دوستان باشیم. سلامت کنید.